جناب آقای رضا پهلوی، شاهزاده محترم، با سلام و تحیات، در پیامتان به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه از پدر بزرگتان رضا شاه و همچنین پدر محمد رضا شاه پهلوی به عنوان ادامه دهندگان مشروطه تجلیل فرموده بودید. جناب ولیعهد بزرگوار، من پیرامون حضرت عالی هیچ قضاوتی ندارم، ضمن آنکه به تأکیدتان در خصوص آزادی احترام می‌گذارم. در این حال این هم یک واقعیتی است که همه کنشگران سیاسی زمانی که در هیبت اپوزیسیون قرار دارند سرشار از شعارهای مردمی و آزادی خواهی هستند. اما آزمون نهایی زمانی برگزار می شود که در قدرت قرار می گیرند. راه دور نرویم، انقلابیون ایران هم در دوران انقلاب بسی آزادی خواه بودند. در این حال برخی علائمی هستند که می توانند تا حدودی معیار حدس و گمان زنی ها در خصوص فردای رهبران اپوزیسیون امروز قرار بگیرند. از جمله این ملاک و معیارها ایستادگی و وفاداری به حقیقت است و حقیقت را فدای خوشایند افکار عمومی نساختند. جناب ولیعهد بزرگوار، تسلیم افکار عمومی نشدن و پای بر روی حقیقت محض خوشایند مردم نگذاردن زمانی که یک کنشگر سیاسی در جایگاه اپوزیسیون قرار دارد ممکن است دلالت بر این داشته که فردا که آن مبارز به قدرت برسد ممکن است همچنان به شعار آزادی وفادار بماند. از این بابت جناب ولیعهد، نگاه حضرت عالی به گذشته تردیدهای زیادی در خصوص پایبندیتان به حقیقت به وجود می آورد. داوری شما پیرامون پایبندی پدر و پدر بزرگتان به دموکراسی و آزادی خواهی نمره بالایی برای شما بر جای نمی گذارد. جناب شاهزاده، فراموش نکنید که تجلیل نسل‌های بعد از انقلاب از پهلوی‌ها بیش از آن که معلول حکمرانی و سیاست‌های آنان باشد، عکس‌العمل مردم در قبال سرخوردگی‌ها و ناکامی‌هایشان از عملکرد جمهوری اسلامی است. آیا درست است که من و شما چشم بر روی حقیقت ببندیم، فرصت را از دست نداده و به منظور بهره‌گیری از عواطف و احساسات مردم خشمگین ما هم پای بر روی حقیقت بگذاریم و گذشته را محض خوشایند و خوشنودی آنها تحریف نماییم؟ نظام اسلامی آنچنان عرصه را بر مردم تنگ نموده و آنچنان خشم و نارضایتی آنان را از انقلاب برانگیخته که اگر کوچکترین ایراد و خردگیری بر گذشته قبل از انقلاب وارد شود، افکار عمومی بیدرنگ منتقد را به مزدوری، سرسپردگی و خیانت متهم می نمایند. ولی جناب شاهزاده، نمی بایستی محض انبساط خاطر برآشفته آنان و اینکه مبادا از ما برنجند، حقیقت را فدای مصلحت و فدای خوشنودی و جلب رضایت آنان نماییم؟ امری که مالاسف ظرف یکی دو سال گذشته بالاخص رواج یافته و یکی پس از دیگری انقلابیون از گذشتهشان توبه کرده و با توبه نامه و بیرق سفید سر بر آستان بارگاه شما نهادند. این بیراهه و تمجید و تجلیل از کجیها و کاستیهای گذشته صرفاً به واسطه بغض و کینه از عملکرد نظام، اگرچه امروز به صورت سکه رایج در آمده، اما جناب ولیعهد، این روند اگرچه ما را نزد افکار عمومی خوشنام و محبوب می سازد، ولی یادمان باشد که این خوشنامی و محبوبیت و سوار شدن بر روی امواج به بهای پایمال شدن حقیقت است. جناب ولیعهد، رضا شاه بدون تردید خدمات ارزنده‌ای به ایران نمود. من سالهاست در سر کلاس‌هایم در دانشگاه تهران گفتم که ایران امروز مدیون پایمردی رضا شاه در ایجاد وحدت و یکپارچگی کشور است. او در زمانی در سپهر سیاسی ایران ظهور کرد که وحدت، انسجام و یکپارچگی ایران از بین رفته بود و بخش‌هایی از کشور رسماً جدا شده بودند. نه امروز که رضا شاه روحت شاد سکه رایج شده، بلکه در سال 1388 که کسی هنوز جرأت نمی کرد نام پدر بزرگتان را در ملأ عام ذکر نماید، من در تلویزیون جمهوری اسلامی آن هم در یک برنامه زنده برای نخستین بار بعد از انقلاب گفتم که رضا شاه به ایران خدمت کرد. من در کتابی که تحت عنوان رضا شاه نوشتم و شوربختانه در ایران به آن اجازه چاپ ندادن، به زعم خودم جمله‌ای تاریخی آورده ام مبنی بر این که اگر مشاهدگری در سال 1299 که پدر بزرگ شما در سپهر سیاسی ایران بعد از کودتای اسفند ماه ظاهر شدند، یک تصویری از ایران می گرفت و 20 سال بعد در شهریور 1320 که پدر بزرگتان توسط انگلیسی ها دارند از کشور تبعید می شوند، همان مشاهدگر تصویر دیگری از ایران می گرفت و این دو تصویر را در کنار یکدیگر قرار می دادیم، به زحمت می شد باور کرد که این همان ایران 20 سال پیش است. آنقدر که در طی آن 20 سال حکمرانی پدر بزرگتان در کشور تغییر و تحول صورت گرفته بود. ایزن در مورد خدمات پدر ارجمندتان هم هیچ جای تردید نیست، چه خدمات ایشان در عرصه تغییرات اجتماعی و چه در ایجاد صنایع سنگین و زیربنایی. متاسفانه همانطور که به کتابم در مورد رضا شاه اجازه انتشار ندادن، به کتاب دیگرم پیرامون پدرتان هم اجازه انتشار ندادن. در این کتاب دوم که پیرامون پدرتان است، نشان داده بودم که برخلاف تبلیغات نظام اسلامی، محمد رضا شاه پهلوی حاضر به کشتار در دوران انقلاب نشد. جناب ولیعهد عزیز، غرض از یادآوری این نکات آن است که خاطر نشان سازم که نه به هیچ روی همفکری و همسویی با نگاه حکومتی پیرامون رضا شاه و محمد رضا شاه دارم و نه منکر خدمات آنان به این آب و خاک هستم. بنابراین اگر با دیدگاه حضرت عالی مبنی بر این که آن دو فرمانروا تداوم بخش مشروطه بودند مخالفت می‌ورزم، قصد و غرضم به هیچ روی سیاسی نیست. شاهزاده والا مقام، بزرگترین، اصلیترین و بنیادیترین آرمان مشروطه حاکمیت قانون بود. محدود ساختن قدرت حکومت به قانون تا شخص اول مملکت نتواند هرچی که خواست و هرچی که اراده کرد را انجام دهد، بلکه اختیاراتش محدود به قانون باشد. صد البته که این اندیشه محصول مدرنیته غربی بود و الا در ایران قبل از اسلام چو فرمان یزدان چو فرمان شاه حاکم بود و بعد از اسلام هم فقط یک تغییر در نام به وجود آورد. عنوان شاهنشاه و فره ایزدی شد خلیفه، امیر، سلطان و النهایه شاهنشاه یا سلطان اسلام یا همان به اصطلاح ظل الله که سایش بر سر ملک و ملت مستدام و اطاعت از ذات اقدس شهریاری و سایه خدا بر همگان واجب. اما مشروطه جایگاه حکومت را از فراز آسمان‌ها به زمین خاکی آورد، حدود اختیاراتش را هم محدود به قانون نمود و مشروعیتش را هم نبرگرفته از ملکوت و عالم لاهوت، بلکه مبتنی بر صندوق رأی وزارت کشور نمود. اینکه چرا مشروطه نتوانست حکومت مبتنی بر قانون را تحقق ببخشد بحث ما نیست، اما فلسفه حکومت بر اساس قانون و نه میل و اراده شخص اول مملکت در قالب نظام مشروطه باقی ماند. برخلاف آنچه که جناب عالی در پیام بزرگ داشت مشروطه تان مرقوم داشته اید، نه پدر و نه پدر بزرگتان کوچکترین احترامی برای قانون و حکومت در چارچوب قانون اساسی قائل نبودند. حسب همان سنت چند هزار ساله رایج در ایران، هر چرا که اراده می کردند انجام می دادند، صرف نظر از آن که آیا در قانون اساسی از آن اختیارات برخوردار می بودند یا خیر. قانون آن چیزی بود که اعلی حضرتین اراده می‌فرمودند. جناب ولیعهد، بحث بر سر آن نیست که آنچه کردند درست بود یا نه. بنده که خودم نسبت به خدمات آنان اذعان دارم. بحث بر سر آن است که آن سبک و سیاق حکومتی نمیتوانست در بلند مدت ختم به پیشرفت و ترقی سیاسی و اجتماعی کشور شود. همچنان هم که نشد. پدر و پدر بزرگتان ایرانی ساخته بودند که در آن فقط یک نظر، یک اندیشه، یک سیاست و یک صدا فقط تنین انداز بود. آن هم صدای شخص اول مملکت بود. در ایرانی که بر آن حکمرانی می کردن فقط یک فکر و یک سیاست اجرا می شد. آن هم اراده ملوکانه بود. آیا محض نمونه یک بار و فقط یک بار هم شد که آنان تصمیمی را خواسته باشند به اجرا درآورند، سیاستی را اراده کرده باشند پیاده نمایند، اما به واسطه مغایرت آن با قانون نتوانسته باشند آن را اجرا نمایند؟ هر آنچه اعلی حضرتین اراده می کردند حقیقت مطلق و مطلق حقیقت بود، چه در سیاست یا اقتصاد یا در رابطه با کشورهای دیگر و در عرصه بین المللی. متناسبترین و شایسته‌ترین آرا و اندیشه ها از آن شخص اول مملکت بود و متقابلاً با هر آنچه که موافقت نمی کردن درست تشخیص داده و آن امر به نفع مملکت نبود. آنچه آنها تصور می کردن یا باور داشتن بهترین سیاست ها و درست‌ترین اقدامات برای کشور بود. کل نظام تقلیل یافته بود به یک مجموعه فرمانبرداری و امربری از اعلی حضرتین. اعلی حضرت اراده می‌فرمودند و مابقی حاکمیت اعم از وزرا، هیئت دولت، مجلس و نمایندگان صرفاً مجری و مطیع اوامر ملوکانه بودند. تقدیس و تمجید از معظم الله ها کلید پیشرفت و ترقی بود و کوچکترین علائمی مبنی بر همراه نکردن و همراه نبودن با منویات ملوکانه به معنای طرد و کنار گذاشته شدن از حاکمیت. این شیوه حکمرانی باعث شده بود تا رجال مدبر که از خود فکر و تدبیر داشته به تدریج از اطراف اعلی حضرتین پراکنده شدند و جای آنان را رجالی می گرفتن که اگر از خود فکری هم می داشتن آن را به نفع فکر اعلی حضرت در سینه حبس می کردند. جای امثال فروغی، تقی‌زاده، داور، سردار اسدی، تیمورتاش و سردار اسعد بختیاری را رجالی گرفتن که کوچکترین مخالفتی با قبله عالم نکرده و بر هرچه معظم الله می گفتند مهره تأیید می نهادند. دقیقاً وضعیتی که در زمان ابویتان هم اتفاق افتاد. امثال احمد قوام السلطنه، سید ضیاءالدین طباطبایی، دکتر علی امینی، دکتر حسن ارسنجانی، صفی اصفیا، ابوالحسن ابتهاج، احسان نراقی، غلام حسین صدیقی، تیمسار یزدانپناه و حسین علا که از خود استقلال رأی و اندیشه ای داشتند و اندلزوم با نظرات خطای اعلی حضرت همکاری نمی کردند به تدریج دیگر کنار گذارده شدند. جای آنها را نسلی از رجال سیاسی گرفتند که به جز تصدیق و تأیید پدر تاجدارتان هنر دیگری نداشتند. مسابقه میان آنان در گرفته بود که خود را نزدیکتر و وفادارتر به اعلی حضرت نشان دهند. من اتفاقا معتقدم که کشور به کنار، خود اعلی حضرتین بزرگترین قربانیان نظام تک‌صدایی و اقتدارگرایی شدند که ایجاد کرده بودند. پدر بزرگتان همچون بسیاری از ایرانیان دیگر به واسطه بغض و کینه تاریخی از انگلیسی‌ها در آرزوی پیروزی آلمانی ها بودند و تصور می کردند که رایش سوم عنقریب روس‌ها را شکست داده و از مرزهای آذربایجان وارد ایران می شوند. زبانن اعلان بیطرفی کرده بودند اما با آلمانی ها همکاری می کردند. هیچ کس جرأت نمی کرد حقیقت را به اعلی حضرت ابراز نماید. که ارتش آلمان در روسیه گرفتار شده بود. به جای رایش سوم نیروهای متفقین وارد ایران شدند و فقط اعلی حضرت را برکنار ننمودند، بلکه وی را با آفریقای جنوبی تبعید کردند. پدرتان هم مع الاسف سرنوشت مشابهی پیدا کردند. ایشان هم محاصره بله قربانگوها شدند. صدا و سیما، مجلس، هیئت دولت، مطبوعات، نخست وزیر، رهبران حزب رستاخیز، فرماندهان نظامی و انتظامی، ده‌ها هزار ایرانیانی که در سفرهای رسمی به استقبال از معظم الله می آمدند، آنچنان فضایی گرداگرد اعلی حضرت به وجود آورده بودند که معظم الله کمتر از یک سال مانده به انقلاب با افتخار اعلام کرده بودند که ایران در پرتو گام‌های بلندی که پیشرفت‌های تاریخی پدر تاجدار برای کشور به ارمغان آورده، در آستانه ورود به دروازه‌های تمدن بزرگ قرار گرفته بود. در حالی که عفو بین‌الملل، امنستی اینترنشنال، ایران را از لحاظ شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر یکی از بدترین کشورها در سال 1354، یعنی 3 سال مانده به انقلاب، توصیف می نماید، اعلی حضرت معتقد بودند که مخالفت با ایشان خیلی جدی نیست. ایران در آستانه انقلاب با نزدیک به 5000 زندانی سیاسی یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان بود، اما اعلی حضرت که در عالم دیگری قرار داشتند معتقد بودند که زنان ایران به واسطه حقوقی که ایشان با آنان اعطا نموده و از معظم الله طرفداری می‌کردند، کارگران به واسطه سهیم شدن در سود کارخانجات و کشاورزان به واسطه اصلاحات ارضی و تقسیم زمین میان آنان از ایشان پشتیبانی می کردند. علارغم آنکه ایران یکی از رکوردداران زندانی سیاسی در دنیا می بود، اعلی حضرت عمیقا معتقد بودند که مخالفت جدی با ایشان در کشور وجود ندارد و مخالفین ایشان محدود می شوند به کمونیستا که وابسته به روسیه بودند و تعداد کمی از روحانیون قشری که با اصلاحات مترقی وی همچون اعطاء حق رأی و حق طلاق به زنان با وی به مخالفت برخاستند. پدر بزرگتان در تبعید همواره علی منصور نخست وزیر و وزیر خارجه را مقصر اشغال ایران و سقوطشان از سلطنت می دانستند. می گفتند که آنها واقعیت‌ها را از وی پنهان کرده بودند. ایشان حتی نخست وزیرشان را متهم به همکاری با انگلیسی‌ها می‌کنند که حقایق را از ایشان مخفی کرده بودند تا زمینه حمله انگلستان به ایران و برکناریشان فراهم آید. پدرتان هم در مواجهه با واقعیت‌ها یک گام از پدر بزرگتان فراتر رفتند. ایشان آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها را متهم کردند که با مخالفین ایشان کنار آمده بودند تا وی را سرنگون نمایند. علت مخالفتشان هم با معظم الله به واسطه آن بود که پدرتان قیمت نفت را بالا برده بودند و به غربی‌ها می‌گفتند تا حالا هر قد خورده اید و برده اید به کنار، من بعد باید قیمت واقعی نفت را پرداخت کنید. علت دیگر دشمنی غربی ها با پدرتان، ایشان معتقد بودند که به خاطر پیشرفت هایی بود که ایران در دوران سلطنت ایشان به دست آورده بود و ایران از یک کشور عقب مانده به در آمده و تبدیل به یک کشور صنعتی شده بود. پدرتان معتقد بودند که تولیدات و کالاهای صنعتی ایران به زودی رقیبی می شدند برای کمپانی های بزرگ غربی. نه پدر و نه پدر بزرگتان هیچگاه نخواستند نگاه عمیق، منصفانه تر و واقع بینانه تری به نحوه حکمرانیشان بیاندازند. اتفاقا جناب ولیعهد، برخلاف آنچه فرموده اید، نه تنها پدر و پدر بزرگتان ادامه دهنده راه مشروطه نبودند، بلکه ای بسا قربانی پشت کردن به مشروطه شدند. جناب شاهزاده، جسارتا خدمتتان عرض می کنم که شما هم ممکن است به همون مسیر بیفتید. محاصره شوید از سوی بله قربانگویانی که به واسطه سوار شدن بر روی امواج نفرت از نظام چشمان خود را بر روی واقعیات بستند و ممکن است چشمان شما را هم بر روی واقعیات ببندند. جناب ولی عهد، امروز ممکن است به واسطه احساس سرخوردگی از عمل کرده نظام اسلامی بسیاری گذشته را مخدوش نمایند، اما به مصداق آفتاب آمد دلیل آفتاب، نفس این که قاطبه روشنفکران، تحصیل کرده ها، کانون نویسندگان، دانشجویان، روحانیون، فرهنگیان، کارمندان، شعرا، هنرمندان، سینماگران، بازاریان، همه یک پارچه علیه رژیم شاهنشاهی به پا خواستند، صرف نظر از اینکه بعدها پشیمان شدند یا نه، مبین آن است که آن نظام با ضعف‌ها و کاستی‌های عمیقی روبرو شده بوده. اینکه نظام انقلابی بسیاری از آرمان‌های انقلاب را نتوانست تحقق ببخشد، صد البته که به هیچ روی به معنای پالایش نظام قبل از انقلاب و موجه ساختن آن نمی‌تواند قرار بگیرد. با عرض ادب و احترام، صادق زیباکلام، مرداد ماه سال 1401.